رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به نشر اولی مجله خبری شامگاهی یک شنبه 29 ژانویه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت هستم و ابتدا شما را به شنیدن سرخط اخبار عالم دعوت می کنم. ناظران هسته‌ای سازمان ملل زیارت سه روزه از ایران را شروع کردند. در حالی که در سوریه خشونت ادامه دارد، روسیه از قرار قطع فعالیت گروه ناظران جامعه عرب در این کشور انتقاد کرد و در مصر انتخابات مجلس بالایی پارلمان این کشور شروع شد. تفصیل خبرها. ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد زیارت سه روزه از ایران را شروع کردند. رئیس گروه ناظران هرمن هیکرتس از ایران دعوت کرد که با ناظران همکاری نماید. ماه نوامبر اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای گزارش داده بود که هدف از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تولید سلاح هسته‌ای می باشد، ولی ایران دائما این عیبنامه را رد می کند. ماه روان ایران غنیگردانی اوران در یکی از بنگاه‌های زیرزمینی این کشور را آغاز کرد که امکان دارد اوران را تا 20% پاک و غنی نماید. طبق گزارش‌ها از سوریه، روز یکشنبه بر اثر برخوردهای مسلحانه میان سربازان این کشور با نظامیان فراری که به نیروهای ضد حکومتی پیوستند، کمش 16 سرباز و 3 فرد ملکی کشته شدند. گروه حامیان حقوق بشر میگوید روز یکشنبه کاروان نیروهای دولتی سوریه در منطقه کنسفره شمال و غرب این کشور مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه 10 سرباز به هلاکت رسیدند. همچنان حامیان حقوق بشر میگویند برخورد در منطقه غوطه کنار دمشق حیات 3 فرد ملکی را از بین برد. روز شنبه گزارش نشر شده بود که در برخوردهای غوطه 11 سرباز و 6 شخص ملکی هلاک شدند. در این بین خبرگزاری رسمی سوریه سنا روز یکشنبه خبر داد که در منطقه صحنه‌ای کنار دمشق بر اثر حمله گروه به اصطلاح تروریستان مسلح 6 نظامی و از جمله 2 افسر به قتل رسیدند. امکان تصدیق و تکذیب این خبرها وجود ندارد، زیرا مقامات سوریه به خبرنگاران خارجی اجازت ارسال اخبار را نمی دهند. و روسیه از قرار قطع فعالیت گروه ناظران جامعه یا خود لیگ کشورهای عرب در سوریه انتقاد کرد. گروه ناظران بعد تعقیب خونین اعتراضهای ضد حکومتی سوریه به این کشور سفر کرده است. در مصر انتخابات پلته بالایی پارلمان این کشور و یا به اصطلاح مجلس شورا آغاز یافت. این مجلس مشورتی می باشد. اعضای آن همراه با وکیلان پلته پایانی پارلمان مصر یعنی مجلس مردمی، هیئت تحریریه قانون اساسی نو مصر را انتخاب می کنند. انتخابات مجلس شورا از 2 مرحله عبارت است. مرحله اول انتخابات مجلس شورا امروز و فردا دوام کرده، در آن وکیلان از 14 ولایت و شهرهای بزرگ قاهره و اسکندریه معلوم خواهند شد. در مرحله دوم وکیلان مجلس شورا از 14 ولایت باقی مانده مصر انتخاب می شوند. اصلا مجلس شورا از 180 کرسی عبارت است. 60 وکیل در انتخابات مستقیم و 120 وکیل باقی مانده در پایه رویخط حزب‌های پیروز صاحب جای در مجلس شورای مصر می شوند. پرزیدنت یمن علی عبدالله صالح برای تبابت به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا این خبر را تصدیق کرد، ولی تفصیلات بیشتر نداد. ماه ایون گذشته صالح بر اثر یک سوءقصد به جانش مجروح شده بود. آن زمان در سراسر این کشور اعتراض ها بر ضد حکمرانی 33 ساله او جریان داشتند. در ماه نوامبر بر پایه یک سازش که پرزیدنت یمن را از مجازات به خاطر کشتار اعتراضگران رها نمود، صالح به استعفایش رضایت داد. صرف نظر از اتهام تقدیم پناهگاه، ایالات متحده آمریکا موافقت کرد که به صالح روادید زیارت از ایالات متحده آمریکا را فراهم آورد. پلیس بنگلادش میگوید یک سردآور کریکت را با اتهام کشتار نورس در مسابقه مورد جستجو قرار داده است. طبق گزارش در جریان قوا آزمایی در منطقه شمالی کشورگنج، نورس 15 ساله با نام نظرالاسلام که مسابقه را تماشا میکرده است به میدانچه داخل شده یک حکم سردآور را تنقید کرده است. شاهدان میگویند سردآور یک چوگان را گرفته به سر نظرالاسلام ضربه زده است. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار. اخبار عالم را سری وقت و در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند به نامگویی گزارش و مقاله های این نشر مجله خبری توجه کنید. شرکت برق تاجیک عیبنامه های استفاده غیر استانداردی حساب کنک ها و اداره مبارزه با فساد را رد کرده است. بعضی نیروهای سیاسی روسیه سعی دارند از حساب تقاضای رهایی یک محبوس روس از زندان تاجیکستان سرمایه سیاسی به دست دارند. چرا کتابخانه پرحشمت ترکمنستان مشتری ندارد و مطالب دیگر که در ادامه برنامه اعلام خواهیم کرد. 7 روان شرکت برق تاجیک عیبنامه نهادهای دولتی درباره استفاده حسابکنک‌های غیر استانداردی و اضافه نویسی را رد کرد. در این باره یک گزارش مفصل آماده کرده ایم، ولی قبل از آن به تفصیلات سفر ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد به تهران گوش دهید. روز یکشنبه گروه ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد با هدف انداختن روشنی به پهلوهای تاریک برنامه هسته‌ای ایران وارد تهران شد. رئیس هیئت ناظران اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای گفت هیئت می‌خواهد بعضی مسئله‌های موجود در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران را بحث کند. ممالک غربی بر این نظرند که هدف پنهانی برنامه هسته‌ای تهران تولید سلاح هسته‌ای می باشد، ولی مقامات جمهوری اسلامی دائما این عیبنامه را رد می کنند. معاون مدیر اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای هرمن هیکرتس که رهبری هیئت را بر دوش دارد، در عرفه سفر به تهران در شهر وینا گفت او امید دارد که منصبداران ایرانی به بحث پهلوهای احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران آماده خواهند بود. کارشناسان در برابر اعتراف حق ایران به استفاده آسایشته نیروی هسته‌ای اصرار می‌ورزند که غنیگردانی اوران در یک کارگاه زیرزمینی می‌تواند هدف‌های خیلی وسیع‌تر از تولید نیروی اتمی را مد نظر داشته باشد. ماه روان با مقصد وادار نمودن تهران به توقف برنامه هسته‌ای، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا توصیه تحریم ایران و از جمله تحریم نفت جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردند. اتحادیه اروپا گفت سر از 1 ایول خرید نفت ایران را متوقف می کند. در جواب وکیلان مردمی ایران تهدید کردند که صادرات نفت به 27 کشور اتحادیه اروپا را فوراً قطع می کنند. ولی روز یکشنبه لایحه چنین سندی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نشد. ایماد حسینی رئیس کمیسیون انرژتیکی پارلمان ایران گفت حالا سند آماده نیست. او افزود چنین پیشنهاد موردی بحث است و احتمال تا روز جمعه 3 فوریه لایحه آن مطرح خواهد شد. ما اکنون گزارشی داریم از تاجیکستان. هفته روان شرکت برق تاجیک درباره فعالیت یک سالش حسابات داده، عیبنامه های نهادهای دولتی درباره استفاده حسابکنک های بدون مجوز یا خود لیسانسیه و اضافه نویسی در تامین نیروی برق را رد کرد. واقعا در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی فرهاد میلاد، نمایندگان برق تاجیک یک عده لیسانسیه های شرکت و سازمان های بین المللی را نشان دادند، ولی معلوم نشد که آنها لیسانسیه تاجیک استاندارد را هم دارند یا نه.
مقامات برق تاجیک ادعای تاجیک استاندارد و آژانس مبارزه بر فساد تاجیکستان را رد نمودند. هفته قبل تاجیک استاندارد شرکت را برای استفاده حسابکنک های غیر استانداردی و هم آژانس مبارزه بر فساد در اضافه نویسی متهم کرده بودند. محمد امین امینوف دیرکتور اجرایی گروه تطبیق لایحه کم نمودن تلفات نیروی برق تاجیک مسئول نصب حسابکنک های الکترونی گفت دعوای تاجیک استاندارد برای او ناروشن است، زیرا این نهاد خود برای این نمود اسباب حساب برق شهادت نامه داده است.
این حساب کنک ها مطابق سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک عمومی جهانی خریداری شدند. آن سرتیفیکات از طرف کمیته سرتیفیکاسیونی اروپا داده شده است با کمپانی چینی که در خطای ما غیر از این سرتیفیکات این حسابخانه‌ها قریب 12 نمود سرتیفیکات‌های دارن که از طرف دیگر نمود کارخانه‌های سرتیفیکاتی کنونی داده شدند. من میتوانم همه نمود سرتیفیکات‌هایی که این حسابخانه‌ها دارد به شما پیشنهاد نمایم.
قبلا آژانسی تاجیک استاندارد اعلام داشته بود که تمام حسابخانه‌های نصب کرده برق تاجیک از سنجش این آژانسی نگذشته و به معیار جوابگو نیستند. طبق اطلاع این نهاد تا به حال برق تاجیک 170 هزار حسابخانه الکترونی در شهر دوشنبه و 117 هزار دیگر در ولایت سوخت نصب کرده است. اما عده‌ای از شهروندان از آن شکایت میکنند که این حسابخانه‌ها نیروی برق را زیاد حساب میکنند. محمد امین امینوف میگوید برق تاجیک آماده است هر گونه شکایت را مورد بررسی قرار دهد. اما این تنها سنگ مقامات دیگر با پلیس برق تاجیک نبود. چند قبل آژانس مبارزه بر فساد تاجیکستان اعلام داشت که در پی یک تفتیش سراسری نهادهای شرکت 12 میلیون سامانی اضافه نویسی آشکار شده است. فتاح سعیدوف رئیس این نهاد از جمله گفت در نواحی خادمان شرکت برق را فروخته به حساب کارخانه های دولتی می گذرانند.
دیگر جهو دم می فروشند می گیرند پشت فیصد می زنند و در یک کارخانه دولتی فیصد می گیرند کارخانه دولتی شده بود.
آقای سعیدوف از جمله یک مورد از ناحیه کانی بادام را مثال آورد که به حساب خواجگی آب 15 میلیون کیلووات ساعت برق اضافه نویسی شده 1 میلیون 200 هزار سامانی به دولت خسارات وارد شده است. اما عبدالله یاروف رئیس شرکت برق تاجیک میگوید هنوز کاملا روشن نیست که این مبلغ چی طور به وجود آمده است و او این گونه حسابات را در دست ندارد.
انشور مجلس داخلی شرکت برق تاجیک فدراسیون داخل دارد. اینجا یگان عملی کرپشنی نیست همینجا. خودم هم فدراسیون مبلغ نگرفته. دیگه همین بیسو تو گوشت چی کم در ایزوگانا بیسو بیان بعد دیگر چی هست اما نوزیدار گفتن نمیتونم.
ایده بر این است که هم حسابکنک‌های الکترونی غیر استانداردی و هم اضافه نویسی‌های برق تاجیک به خاطر پوشانیدن قرض‌هایش پیش انداز دیگر خدمات است. طبق اطلاع برق تاجیک در حال حاضر شرکت حدود 600 میلیون سومانی قبل از همه از انداز وزارت مالیه و نیروگاه سنگ توده یک قرضدار است و سال گذشته تنها 4 میلیون آن کاهش یافته است. اما از شرکت اهالی 275 میلیون و وزارت آب و آبیاری 180 میلیون سومانی قرضدار بودند که به قول مقامات برق تاجیک سبب اساسی قرضداری خود شرکت شده است. در همین حال قرضدار بزرگ دیگر برق تاجیک شرکت تالکا اخیراً اعلان داشت که حدود 144 میلیون سومانی قرضش را پرداخت کرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست جنبستی شرکت برق تاجیک که در آن عیبنامه های استفاده تجهیزات بدون لیسنس و اضافه نویسی از طرف خادمان این شرکت واحد دولتی رد شدند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با نزدیک شوی انتخابات پرزیدنتی روسیه، داوطلبان کرسی رئیس جمهوری این کشور هرچی بیشتر به مسئله مهاجرت کاری به این کشور و روابط مسکو با سابق جماهیر شوروی به ویژه تاجیکستان روی می آورند. مجازات دو خلبان شرکت روسی رالکن در آخر سال گذشته باعث فشار و سر و صداهای زیاد روسیه شد و بالاخره خلبان ها را رها کردند. هفته روان حزب لیبرال دموکراتی زیر رهبری داوطلب کرسی رئیس جمهوری ولادیمیر شیرینوفسکی سعی نمود مسئله رهایی ویکتور رادیولوفسکی یک شهروند دیگر روسیه از زندان تاجیکستان را مطرح کند. کیست رادیولوفسکی و چرا شیرینوفسکی در پی رهایی او شده است؟ پاسخ این سوال را همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه جویا شد.
دومای دولتی روسیه تصمیم دارد به قضیه جنایی ویکتور رادیولوفسکی نامزد علم تاریخ و تشکیل کننده سازمان اتحادیه اسلاویانی در تاجیکستان که در زندان این جمهوری به سر میبرد رسیدگی کند. ویکتور رادیولوفسکی در سال 2010 به جرم قلابی در تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شده بود. به گفته مارسل گیبادولین سخنگوی کنسولگری روسیه در شهر خوجند تاجیکستان، ویکتور رادیولوفسکی با 33 نفر ساکن تاجیکستان از جمله 27 نفر در شهر دوشنبه و 13 نفر در ولایت سوخت با عوضی گرفتن 1.5 تا 3000 دلار آمریکایی از هر کدام قول داده است که فرزندان آنها را در مکتب‌های بودجوی روسیه داخل میکند. او پول را گرفته با قولش عمل نکرده است، با این دلیل دادگاه او را به 10 سال زندان محکوم کرده است. حالا ویکتور ردیوالوفسکی در زندان چکالوس در شمال تاجیکستان به سر می‌برد. اما حزب لیبرال دموکرات روسیه در دومای دولتی روسیه گفته است که ردیوالوفسکی را برای به حکومت تاجیکستان ندادن کلکسیای سنگ‌های قیمتبهای پدرش به جرم قلابی با پرونده ساخته زندان کردند. اما مارسل گیبادولین سخنگوی کنسولگری روسیه در شهر خوجند گفت که در همه مرافعه‌های دادگاهی نمایندگان کنسولگری حضور داشتند و از این قضیه با خبرند. وی افزود:
Радиловский в ходе судебного разбирательства признал вину частично и выразил намерение возместить нанесенный им материальный ущерб.
Виктор Радиловский در جریان بررسی پرونده جنایی‌اش در دادگاه قسمان با جرم خود اقرار شد و گفت که آماده است خسارات مالی وارد کرده به مردم با راه قلابی را جبران کند. به این دلیل ردیوالوفسکی دوباره به دادگاه مراجعه کرده است تا پرونده وی بر اساس قانون نو عفو در تاجیکستان بررسی شود. وکیل مدافع ردیوالوفسکی گفته است اگر خسارات وارده را جبران کند امکان دارد دادگاه او را عفو کند.
ردیوالوفسکی может рассчитывать на амнистию и может быть освобождён.
زور یوروف دایرکتوری سابق کارخانه دولتی پامیر سماسوت که 30 سال عمرش را با پژوهش سنگ‌های قیمتبهای تاجیکستان در زمان شوروی بخشیده است، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تصنیفگر یا کلکسیونری سنگ‌های قیمتبها در تاجیکستان به نام ردیوالوفسکی را یاد ندارد. وی گفت چند سال قبل یک شهروند روسیه با نام آناتولی اسکریگیتل کلکسیای سنگ‌های قیمتبهای تاجیکستان را که در گذشته گیولوگ‌های روس پیدا کرده بودند خواست از تاجیکستان بیرون برد، ولی خدمات گمرکی تاجیکستان کلکسیا را مصادره کرد. وی گفت شاید حزب جناب ژیرینوفسکی همین حادثه را در نظر داشته باشد. اکادمیک رحیم ماسوف دایرکتور اینستیتوت تاریخی فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت که ویکتور ردیوالوفسکی در زمان شوروی در تاجیکستان کار میکرد، ولی با عنوان دانشمند تاریخ او را هیچ کس نمیشناسد. وی گفت دامن زدن این موضوع از سوی حزب لیبرال دموکرات جلب کردن مردم روسیه به طرف این حزب در عرفه انتخابات ریاستی جمهوری است. دوست محمد دوست کارمند پژوهشگاه خبرشناسی تاجیکستان گفت که از زندانیان پشتوبانی کردن ولادیمیر ژیرینوفسکی یک امر معمولی در عرفه انتخابات هاست. وی افزود
اگر بگذار برای ژیرینوفسکی جنایتکار هم باشد و شهروند روسیه باشد و همیشه پشتیبانی میکند، به آن خاطر که در انتخابات قریب الوقوع اینا آوازهای بیشتر صاحب شود.
به گفته کارشناسان حل قضیه خلبانان شرکت رالکن روسیه سیاستمداران روسیه را به این عمل تشویق کرده است. ماه نوامبر دو خلبان شرکت رالکن روسیه از طرف دادگاه ختان عبدال دانسته شده به مدت طولانی زندانی شدند، ولی بعد حکم بازنگری شد و آنها به وطنشان برگشتند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این بود توضیح درباره شخصیت محبوس ویکتور ردیوالوفسکی.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
بینای با حشمت کتابخانه ملی ترکمنستان سیمای شهر اشقاباد را خیلی زیباتر کرده است، ولی طور گفته می شود کتابخانه دو مشکلی اساسی دارد: اولاً کمبود کتاب مورد نیاز و ثانیاً کمبود خواننده. همکارمان سید قاسم قیامپور می گوید متاسفانه در تمام کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان این روند به چشم می خورد، یعنی کتابخانه و موزه و دیگر بناها را قبل از همه به خاطر تغییر سیمای شهرها می سازند.
کتابخانه ملی ترکمنستان بیشتر شبیه میمانسرایی بزرگ و مجلل معاصر است. در داخل بنای زیبا و با حشمت با جز تالارهای بر هوا، اینترنت کافه، خدمات نسخه‌برداری، نامگوی الکترونی، کتابها جایگیر شدند. برای بنیاد کتابخانه ملی در شهر اشقاباد 75 میلیون دلار صرف شده، در بایگانی آن 5 میلیون نسخه کتاب محفوظ است. و اما با گفته مسئولین کتابخانه بیشتر این کتابها سالهای شوروی و اساساً با زبان روسی نشر شدند. تعداد کتاب‌ها با دیگر زبان‌ها از جمله با زبان‌های انگلیسی و عربی و فرانسوی و آلمانی کمتر از 100,000 نسخه است و آنها اساساً کتاب‌هایی‌اند که از سوی دیپلمات‌های خارجی تقدیم شدند و یا ناشران بعد از نمایشگاه‌های کتاب با اصرار مقامات اشخابات آنها را در اختیار کتابخانه ملی ترکمنستان گذاشتند. و اما با گفته کارشناسان محلی مشکل کتابخانه با حشمت و معاصری اشخابات دیگر است. با بنایی که برای 1500 نفر پیش بینی شده است، روز همگی 15-20 نفر می آیند و آنها هم بیشتر برای استفاده از اینترنت کافه. کتابخانه معاصر هم در یک گوشه اشخابات و دور از دانشگاه ها و مرکز های علمی بنیاد شده است و از این رو دانشجویان و پژوهشگران استفاده از کتابخانه نظرناگیر و نیمه‌تاریک و مواقع در مرکز شهر را اولوتر می خوانند. گفته می شود که کتابخانه ملی یگانه بنای بزرگ و مجلل و اما ناضروری اشخابات نیست. بزرگترین در آسیای مرکزی کینو تئاتر برای تماشای فیلم های 3D که حکومت برای بنیادش $10 میلیون صرف کرده است به آدم است، زیرا ماها باز به کشور یگان فیلمی نو وارد نمی شود. شهرسازی در کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی سالهای 90 روش کرد. از همون سالها میان پایتخت ها و شهرهای بزرگ منطقه سبقت اعلان شده که بنا یا انشاءات بزرگتر می سازد راه افتاد که تا هنوز ادامه دارد و در آن قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان سه کشوری از ذخایر انرژی بای پیش صفند. گفته می شود تا این سالها سیمای برخی از شهرها از جمله الماتو و اشخابات آنقدر تغییر کرد که آدمان 15-20 سال پیش این شهرها را ترک نموده اکنون میان بناهای بزرگی آنها رهگون می زنند. با گفته نعمت میرسعید تحلیلگر و خبرنگار توجیک سالهای اخیر اکثر شهرهای آسیای مرکزی آباد شدند و اما بناهای زیادی نیز قامت افراختند که ضرورت برای بنیادشان نبود. از نگاه او بنیاد این بنا و انشاءات با حشمت یک نمایشکاری است و رهبران کشورها میخواهند که به این وسیله اعتبار جمهوری هایشان را بالا برند یا افکار عموم را درباره کشورهایشان دیگر کنند. نعمت میرسعید میافزاید
رفیقت در خوجند همچنین بناها هستند. گمان دارم قصر اسپارتی که امروز بنیاد شد آن برای مردم خدمت کرده ایستاده است. لیکن چایخانه‌ای که فرض کردیم در دهه قصه‌قوز بنیاد شده است و آنجا هیچ کس نمی رود نشسته یک چای چای نمی نوشد.
اقتصاددان تاجیک مسعود صابیروف نیز بنیاد بناهای با حشمت ولی ناضرور را با خودخواهی رهبران مربوط میکند. با گفته ای او برای بنیاد مجسمه رمزی تاجیکستان بلندترین در جهان پرچم و کتابخانه ملی بزرگ در شهر دوشنبه $10 میلیون بودجه صرف شده است، مبلغی که برای ساختن چندین کارخانه صنعتی و تأمین هزاران نفر با جای کار کافی بود. هم صحبت ما میافزاید
در بعضی جلسه ها میگن کماندورای فعلی که اینا ببینید ما شهر و با چه خونه های خوش روی شد ولی زندگی خوش روی نشد. خونه های بلندوشونه را با حشامت تاجر هم اتواند که بسوزد. بطی این شهر در اختیار تاجر ها تاجر فشار نیارند، تاجر اندازتانی نکنند. خونه سوزی کار حکومت نیست. در دولت کپیتالیستی خانه سازی بنیاد انشاءات کار بخش واقعی اقتصاد است، یعنی کار تاجر است.
مسعود صابیروف از بنیاد مهمانخانه های زیاد در شهر دوشنبه هم انتقاد کرد. از نگاه او برای شهری که مهمان ندارد ساختن مهمانسراهای زیاد اصلا ضرور نیست.
بنیاد بناهای با حشمت در کشورهای آسیای مرکزی که بعضا جوابگوی نام خود نیستند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سال گذشته دولت تاجیکستان سن ازدواج دختران را تا 18 سالگی بالا برد. در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی ناصرجان مأمورزاده، مقامداران ولایت ختلان گفتند که تنها با تصویب این سند وضع دختران و زنان بهبود نخواهد یافت و واقعا هم دستاورد زیاد نیست. یک وکیل مردمی تصمیم گرفته است سن ازدواج دختران را تا 20 سالگی بالا برد. نهادهای ناظر امور دین کوشش دارند از راه مراقبت ملاها و مراسم نکاح های مسلمانی به این روند تأثیر کنند، ولی درباره فراهم آوردن شرایط بهتری تحصیل و کار به زنان و دختران حرف زیاد به گوش نمی رسد.
خانم سعادت ساکن ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان از جمله ده ها جوان دختر است که با شناسنامه قلبکی اجباراً به شوهر داده شده است. شناسنامه قلبکی به این معنا که شهروند تاجیکستان تنها در صورت رسیدن به 18 سالگی حقوق ازدواج پیدا میکند. اما در مضافات های کشور مواردی هم که والدان برای دختران نابالغ خود شناسنامه تقلبی گرفته در آن سن و سال دختر را بالغ نشان میدهند تا که مقامات رسمی نکاحی او را ثبت نام کنند. سعادت هم غیر خواهش خود به شوهر برآمده، حالا شکوه دارد که زندگی آسایشته و تامین ندارد.
روزی نبوده من که مجبور در یه بچه که نه اولو مونده من خوشیدن مدنه نه فهمیده که خونگیشون کیان چیان هم بچه را ده محقوق کردن گرفتن من را مجبور دادن. این ده سال زندگی مشیده اگر ده بارخش دامنم سر میکنم میام میرم.
به ادعای جامعه شناسان نکاح های بر وقتی در اکثر مورد به ویران شوی اویله ها ورده میرساند. سعادت امیرشوی و وکیلی مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید با توجه به افزایش میزان از همپاشی آیله ها و ناآمادگی جسمانی ذهنی جوانان چنین ضرورت پیش آمده است که سن نکاحی در تاجیکستان بالاتر از 18 سالگی مقرر گردد.
همین دخترها باید که معلومات اولی بگیرند، هنر یاد بگیرند، خانه و در کارش یاد بگیرند، پخت و پز یاد بگیرند، پول بیابند، زندگیشون خچون برده بتوانند، در گردن جامعه بار نشود، در گردن دولت بار نشود.
خانم امیرشای و افزود که قصد دارد تا چند سال آینده موضوع تا 20 سالگی بالا بردن سن نکاحی در تاجیکستان را به بررسی وکیلان دیگری پارلمان کشور پیشنهاد نماید. در همین حال مقامات ولایت ختلان برای جلوگیری از نکاح‌های بر وقتی از اصول‌های گوناگون کار می‌گیرند. مثلا حکومت ناحیه قمسنگیر در مرز تاجیکستان و افغانستان ملاهای محلی را هشدار داده است که از نکاح دختران نابالغ دست بکشند. نرگز نیازمحمدوا معاون رئیس ناحیه قمسنگیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دامالله‌ها هر هفته به حکومت محلی حسابات می‌دهند که کی را و در کدام شرایط نکاح کرده اند. با گفته او دامالله‌ها دستور گرفتند که قبل از ادای مراسم نکاح اسلامی از عروس و داماد نسخه قید دولتی نکاحشان را پرسان شوند.
اگر دامالو به قید اجازت تنظیم جماعت ها عروس دامود نیکو کند به زکس نسبت اون دامالو چوره ها دیده می شوند.
من تجربه کوریتون بودم.
بله. حتی همین دامالو ها را ما همین یک هفته یک بار دعوت میکنیم. هر یک دامالو به بخش دین با معلومات پیشنهاد میکند که همین هفته در هنمی قدر نیکو کرده است.
این هم در حال است که در ولایت ختلان 16 مورد با شناسنامه یا پاسپورت های قلبکی ازدواج کردن دختران نابالغ از 14 تا 16 ساله آشکار شده است. عمرعلی میرزامدینوف کارمند مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید نسبت به والدان این 16 دختر نابالغ پرونده های جنایتی گشوده شده است. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی از ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان.
ازدواج دختران نابالغ در جنوبی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، در این نشر مجله همچنان درباره سفر هیئت ناظران هسته‌ای سازمان ملل به تهران، اظهارات شرکت برق تاجیک در ارتباط با عیبنامه‌های اداره تاجیک استاندارد و اگنتی مبارزه با فساد و شخصیت محبوسی که حزب لیبرال دموکرات روسیه رهایی اون از زندان تاجیکستان را طلب کرده است و همچنان گزارش درباره کتابخانه اشخاباد و شهرسازی در آسیای مرکزی اطلاع دادیم. حالا یک آهنگ را شنوید و سپس برنامه تاجیکی رادیو زودی ادامه میکند.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشمسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر نفسشت از دریا گذشتم به دنبال زیال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور سر من، کسی منت نداره بر سر من. کسی حال من را هرگز نفهمی، دلیل گریه هایم را نپرسی، گناه علمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشی، کسی بر حلقه این در نکوبی، من و شب پرسه های تلخ تردید در آن